صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. در بخش اول امیر مصدق کاتوزیان همراه با شما بود، با تشکر از او و با سپاس از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما خواهم بود، با این امید که باز هم با ما بمانید. امروز ابتدا بخش 12 از سلسله برنامه افسانه گنبدها را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. سپس برنامه دیگری از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی در آلمان، با نام شعر در آینه موسیقی را تقدیم شما خواهیم کرد. در ادامه گفتگوی همکارم بهنام ناطقی را با دکتر ایرج انور، استاد ادبیات فارسی و مترجم اشعار مولانا به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی را خواهیم شنید. و در پایان هم پای توصیه‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی، پزشک در لس آنجلس، خواهیم نشست. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
به گفته محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برخلاف اعلام تکذیب وزارت امور خارجه ایران، آقای میردامادی گفته است که او اطلاع دارد که مذاکره پشت پرده جمهوری اسلامی با آمریکا انجام گرفته است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که از اصلاحگرایان حکومت ایران است، با انتقاد از این اقدام پشت پرده افزود اگر قرار بر مذاکره با آمریکا است باید اجماع در آن باشد. طی ماه‌های اخیر زمزمه مذاکرات پنهانی حکومت ایران با مسئولان دولت آمریکا در محافل سیاسی مطرح بوده و اصلاحگرایان جمهوری اسلامی به ادامه این اقدامات به گفته آنان جناحی هشدار دادند. محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهارات خود بر ضرورت پرهیز از تبلیغات ضد آمریکایی تأکید کرد و گفت زمانی خصومت سازی با آمریکا در جهت منافع ما بود، اما امروز منافع ما در تنش زدایی با آمریکاست. به دنبال اظهارات محسن میردامادی، شون مک‌کرمک، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت نمیتواند تأیید کند که مذاکرات پنهانی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا صورت گرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این حال مذاکرات با مسئولان ایرانی را در محافل بین المللی در باره افغانستان تأیید کرد و گفت تازه ترین دیدار مسئولان ایرانی و آمریکایی در این زمینه در 8 آوریل، درست یک ماه پیش از این، در ژنو بوده و این امر پنهانی نیست. همزمان عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، با تکذیب هر گونه مذاکره با آمریکا توسط دولت ایران گفت درباره هر گونه اقدامی در این زمینه که توسط کانال‌های غیر از وزارت خارجه صورت بگیرد، دولت جمهوری اسلامی مسئولیتی ندارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از گستردگی بازداشت‌های موقت تا یک سال گذشته در ایران اظهار داشت تنها در یک روز در سال 80 33,000 نفر به زندان افتادند. به گفته آیت الله شاهرودی 32,000 نفر از این بازداشتی‌های موقت با قرار آزاد شدند و 1,000 نفر دیگر محکوم به حبس شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در همایش دو روزه بررسی راه‌های جایگزینی مجازات حبس در تهران سخن می‌گفت، تصریح کرد در سال 700 تا 800 هزار نفر در ایران به زندان می‌افتند که از این شمار حدود 170 هزار نفر محکوم به حبس می‌شوند و بقیه به عنوان بازداشتی موقت هستند. این نخستین آمار زندانیان سیاسی و عادی در ایران است که توسط یک مسئول حکومت ایران مطرح شده است. نامه استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی دولت محمد خاتمی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. محمد قومی عضو هیئت رئیسه مجلس با خواندن نامه استیضاح علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت این نامه به امضای 15 تن از نمایندگان رسیده و رسمیت دارد. این نخستین طرح استیضاح یک وزیر دولت محمد خاتمی در مجلس ششم شورای اسلامی است. بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، علی عبدالعلیزاده می باید تا 10 روز در جلسه علنی مجلس حاضر شود و در برابر طرح استیضاح خود تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس کند. گفته می شود که طرح استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی از جمله به دلیل ناموزونی شدید بهای خرید و اجاره مسکن در ایران به ویژه در تهران صورت گرفته است. ادامه خبرها. در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری در چین 112 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به دنبال سقوط این هواپیما که شب گذشته در شمال شرقی چین روی داد، تا این لحظه جسد 67 تن از سرنشینان پیدا شده، اما مسئولان چینی میگویند امیدی به زنده ماندن بقیه سرنشینان این هواپیما نیست. گفته می شود که این هواپیما پیش از سقوط دچار آتش سوزی شده است. برج مراقبت فرودگاه دالیان در شمال چین در این باره گفت در آخرین تماس خلبان این هواپیما با برج مراقبت، خلبان از آتش گرفتن دم هواپیما به مرکز خبر داده و سپس رابطه قطع شده است. تحقیقات در این باره و درباره هویت سرنشینان این هواپیما ادامه دارد. در رویداد هوایی دیگری امروز یک هواپیمای مسافربری در تونس دچار سانحه شد و 15 تن از سرنشینان آن کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، بوئینگ 737 شرکت هوایی مصر با 64 سرنشین که از مصر به تونس در پرواز بود، پیش از نشستن بر باند فرودگاه کارتاژ تونس به دلیل باز نشدن چرخ‌های پسین هواپیما دچار سانحه شد و 15 سرنشین آن کشته و 49 سرنشین دیگر زخمی شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در روزهای گذشته بخش‌هایی از سلسله برنامه افسانه گنبدها را به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیدیم که بر اساس منظومه هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم شده است. امروز در بخش دوازدهم این افسانه شورانگیز ادامه حکایت ماهان خوبروی و ماجرای گم شدن او در دشت دیوان را دنبال می‌کنیم. گوش می‌کنیم به دکتر صدرالدین الهی.
افسانه گنبدها.
ماهان سوار بر اسب هدیه شده از صدای نوشانوش و خوش آمدی که در دشت پیچیده است به حیرت در می آید، ولی چون چشم می گشاید اون دشت صاف چون کف دست را لبریز از دیوان می بیند. همه صحرا به جای سبزه و گل، گول در گول بود و گل در گل. کوه و صحرا زدی گشت سطوح، کوه صحرا گرفته صحرا کوه. برنشسته هزار دیو به دیو، از در و دشت برکشیده قریب. ماهان مبهوت و سرگشته و ترسیده از دشت دیوان است که ناگهان های و هوی از آسمان برمیخیزد و سر و صدا بالا میگیرد و هر دم هرای هراس‌انگیز افزونتر می شود و ماهان از این بازی چرخ سخت حیران است. آنکه چون بر این ساعتی گذشت ز دور، گشت پیدا هزار مشعل نور. ناگه آمد پدید شخصی چند، کالبدهای سهمناک و بلند. لفچه هایی چو زنگیان سیاه، همه قطران قبا و قیر کلاه. همه خرطوموار و شاهگرای، گاو و پیلی نمونده در یک جای. آتش از حلقشان زبان زنان، بیت گویان و شاخشان زنان. ماهان نگونبخت خود را به ناگهان در دیساری گرفتار می‌بیند که در آن دیوان بر کوس و استخوان شانه گوسفندان می‌کوبند و آوازی مدهش برمی‌آید. دلخوشی ماهان اما در این است که به هر حال اسبی در زیر ران دارد که می‌تواند خود را از معرکه برهاند، و در این خیال است که سر و صدای موسیقی سیاهان در گوش اسب ماهان می‌پیچد و هم بدون زخمی کن سیاهون داشت رخت کردن فرس که ماهون داشت. هر ماهون رست خیش نظر تازه پایش چرا برآمد پر. ماهون که ناگهان اسب خود را صاحب پر و بالی میبیند به فکر فرو میرود و نگاهی به پایین میافکند. زیر خود محنت و بلایی دید، خیشتن را بر اژدهایی دید، اژدهای چهار پای و دو پر، وین عجبتر که هفت بودش زد. و ماهان نمیداند که با اسب اژدها شده چه باید کرد، اما اژدها میداند که با سوار خود چه کند. پای میکوفت با هزار شکن، پیش در پیشتر ز تاب رسم، سو به سو میفکند و میبردش، کرده یک بار خسته و خوردش. می دواندش زراح سرمسلی، می زدش بر بلندی و پستی، یه برانگیختش چو گوی از جای، یه به گردون در آوریدش پای. کرد بر وی هزار گونه فسوس، تا به هنگام صبح و بانگ خروس. صبح چون دم زد از دهانه شیر، حالی از گردنش فکن به زیر. بار دیگر شب می میرد و صبح می زاید. مرگ شب پایان محنت شبانه ماهان است، اما دمیدن صبح نیز آغاز رنج روزانه او. مسافر سرگشته صحراها بار دیگر به راه می افتد. تمام روز را در بیابان ناشناخته می دود تا مگر راه به جایی تواند. اما دریغ که آرامش ماهان جز به شب، آن هم شبهای جادو، میسر نیست. چون در آمد به شب سیاهی شام، آن بیابان نوشته بود تمام. زمی سبز دید و آو روان، دل پیرش چو وقت گشت جوان. خورد از آن آب و خیشتن را شست، و از پی خواب جایگاهی جست. ماهان تصمیم می‌گیرد که شب را استراحت کند و در جستجوی یافتن استراحتگاه شبانه به نقدی در بیغوله‌ای می‌رسد که ظاهراً خوابگاه و پناهگاه او تواند بود. لختی می‌آساید و به خواب می‌رود. چون از خواب چشم می‌گشاید، در انتهای نقد چاه نوری به اندازه سکه‌ای می‌بیند. پیش می روید. نور مهتاب است و به دیدن آن فواره نور، چنگ و ناخن نهاد در سوراخ، تنگیش را به چاره کرد فراخ. سر برون کرد و باغ و گلشن دید، جایگاهی لطیف و روشن دید. رخنه کاوید تا به جهد و فسون، خیشتن را زرخنه کرد برون. ماهان به باغی می رسد، نه باغ بلکه بهشت پر از میوه‌هایی که در خیال نمی گنجند. سیب و به و پسته و شفتالو و انجیر و بادام و گلابی و عناب و انگور و موز و خرما همه در کنار هم. معنی فصل و اقلیم در این باغ گم شده است. ماهان دور از نعمت آسایش دست به میوه‌های بهشتی باغ دراز می‌کند، می‌خورد و می‌پاشد که ناگهان پیری آمد ز خشم و کینه به جوش، چوب دستی برآوریده به دوش. گفت که دیو میوه دزد کی شب به باغ آمده ز بهر چی؟ ماهان بیچاره که به دست صاحب باغ به نام دزد گرفتار آمده است، حکایت خود و شوربختی هایش را با پیر مرد صاحب باغ در میان می نهد. برای او حکایت می کند که از جادوان چه بر او رفته است. پیر مرد صاحب باغ بعد از شنیدن حکایت او و مخصوصا دیو سار و دیو کده شب پیش به او می گوید آن بیابان که گرد این طرف است، دیو لاخی مخوف و بی علف است. آن بیابانیان زنگی سار دیو مردم شدند و مردم خوار. راست خانی کنند کج بازند، دست گیرند و در چه اندازند. مهرشان رهنمای کین باشد، دیو را عادت این چنین باشد. پس آنگاه پیرمرد به اون نصیحت می کند که آن همه مصیبت که بر وی رفته است بر اثر ساده دلی ها بوده است، و حال که وی داستان او را شنیده، از آنجا که پسری ندارد حاضر است که وی را به فرزندی بپذیرد و آن باغ بهشت به وی واگذارد و عروسی هم برایش دست و پا کند و خود به تماشای زندگی شادمانه آنان باقی زندگی را سپری سازد. پس از آن از ماهان می خواهد که اگر با این عهد و پیمان موافق است، دست موافقت به او بدهد. این هر دو با هم عهد می بندند که ماهان پسر پیرمرد باشد و پیر پاسدار این پسر از بادی آمده. چون این عهد و پیمان بسته می آید، پیر به مهمان می گوید که از جا برخیزد و با او همراه شد. در این همراهی پیرمرد ماهان را به کنار درخت صندلی می‌برد که بر فراز آن صفه‌ای تخت مانند تعبیه کردند و بر تخت‌ها فرش گستردند. پیر به مهمان جوان می‌گوید که از درخت بالا برود و بر آن صفه مستقر شود تا او برود و بساط پذیرای زی را در خانه بگسترد و سفارش و تأکید می‌کند که مبادا از درخت پایین آید و می‌گوید تا نیایم صبور باش به جای، هیچ از این خوابگه فرود نیای. هر که پرسد تو را بگردان گوش، در جوابش سخن مگوی و خموش. و باز هم به التماس او را میگوید چون میان من و تو از سر عهد صحبتی تازه شد چو شیر و چو شهر، باغ باغ تو، خانه خانه توست، آشیان من آشیانه توست. امشب از چشم بد هر آسان باش، همه شبهای دیگر آسان باش. پس از آن پیرمرد ماهان را با نردبان بالای درخت می‌فرستد و به سوی خانه می‌رود تا اتاق مهمان را آماده کند. اما ماهان که بر فراز درخت جای دارد، اندکی پس از استراحتی و نوشیدن آبی و شکستن قرص نانی، چشم به اطراف می دوزد. تکیه زد گرد باغ می نگریست، ناگه از دور تافت شمعی دیست. نو عروسان گرفته شمع به دست، شاه نو تخت شد عروس پرست. Thank you. ماهان سوگند خورده و در برابر زیبایی جادویی خیلی زیبارویان دل از دست داده، وقتی این گروه به زیر درخت صندلی که ماهان بر فرازان صفه نشسته است میرسند، بعضیه خسروانه بنهادند، پیشگاه بساط بکشادند. شمع بر شمع گشت روی بساط، روی در روی شد سرور و نشاط. آن پریرخ که بود مهترشان، درت و تاج عقد گوهرشان، رفت و بر بزمگاه خاص نشست. دیگران را نشاند هم بر دست، برد آوازشان ز راه فریب، هم ز ماهان و هم ز ماه شکیب. در این میان بادی می‌وزد و جامهای حریر پوشان را به کناری می‌زند، بدان سان که بادی آمد نمود دستانها، درگشاد از ترنج پستانها. در غم آن ترنج تاب گشاد، مانده ماهان ز دور صندل ساد. ماهان بر فراز صفه پیمان پیرمرد در سر و سودای پریان در دل، به فکر آن است که چه کنم، بماند و پند پیر را به جن پذیرا باشد، یا خود از اون جایگاه به زیر افکند و در بزم شبانه دل به کاو و بوسه بسپارد.
در دو روز آینده بخش‌های پایانی افسانه گنبدها را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، مجموعه برنامه‌های دیگری به نام‌های سرگذشت موسیقی پیشرو و در جهان موسیقی را در روزهای گذشته شنیده اید. امروز از او برنامه دیگری داریم با عنوان شعر در آینه موسیقی، که در اولین برنامه به اشعاری از دکتر پرویز ناتل خانلری پرداخته که بر اساس آن آهنگ‌هایی نیز ساخته شده است.
شعر در آینه موسیقی.
در برنامه این هفته آفریده دلنگیز شاعری را در آینه موسیقی به تماشا می نشینیم که از بزرگترین فرهنگ مردان تاریخ معاصر ایران است، دکتر پرویز ناتل خانلری. هنر شاعری او البته بیشتر در سایه پژوهش‌های بلندپایه ادبی و فرهنگیش قرار گرفته و آنگونه که باید خود را نشان نداده است، ولی تنها کافی است، واقعا کافی است منظومه عقاب را از او بخوانیم تا توانایی حیرت انگیزش را در ساخت و پرداخت شعر دریابیم. او در این منظومه شیوا محتوای انسانی و همه زمانی را در سازگارترین قالب شعری به نمایش گذاشته است، منظومه‌ای که میتواند دستمایه آفرینش یک موسیقی صحنه‌ای بشود. شاید اگر خانلری این همه شیفته پژوهش‌های فرهنگی نبود و شاعری را به عنوان حرفه اصلی برمی‌گزید، امروز یکی از چیره‌دست‌ترین شاعران معاصر به شمار می‌رفت. گمان می‌کنیم این برنامه جای پرداختن به پژوهش‌ها و تألیفات بیشمار خانلری نباشد. البته نیازی هم به این کار نیست. کسی نیست که با قلم و دفتر و کتاب سر و کار داشته باشد و کوشش‌های گرانمایه او را قدر نگذارد. اما نکته ای که از آن شاید بسیاری کسان حتی از میان همتایانش بیخبر مانده باشند، آشنایی او با موسیقی است. پرویز ناتلخانلری در دوره تحصیل در دارالفنون با روح الله خالقی موسیقیدان معروف همکلاس و همنشین بوده است. خالقی خود می نویسد پرویز ناتلخانلری و من تا دوران تحصیل ادامه داشت و حتی تا چندی بعد که هر کدام به خدمت دولت وارد شدیم حتما هفته یک شب را با هم بودیم. خانلری از همان موقع ذوق شعر داشت و به سبکی نو و ممتاز شعر می سرود و حالا از گویندگان بزرگی است که پیروان بسیار دارد. چند آهنگ هم من در همان دوران تحصیل ساختم که وی اشعارش را گفت. همین همکاری اولیه در پیوند شعر و موسیقی را از زبان خانلری نیز می خوانید. می نویسد در همان دبیرستان دوستی با مرحوم روح الله خالقی دست داد. خالقی در کلاس پنجم هم کلاس من بود. خیلی با او محشور بودم و آهنگهایی که او می ساخت و کنسرت هایی که داشت شعرهایش را من می گفتم. حسین علی ملاح موسیقیدان دیگر ایرانی که هم با خانلری و هم با خالقی دوستی و مراوده داشته است میگوید که آشنایی با خالقی ذوق موسیقی را در خانلری بیدار کرده تا آنجا که حتی مدتی به آموختن ویولن پرداخته است، ولی بعد همان شیفتگی به پژوهش‌های فرهنگی سبب شده که ویولن را به کناری بگذارد. با این همه در مطالعات ادبی خود به خصوص به جنبه‌های موسیقایی شعر توجه بسیار نشان داده. وزن در شعر فارسی را به عنوان موضوع رساله دکترای خود انتخاب کرده و بعد هم در پاریس به تحصیل در رشته فونتیک و آواشناسی پرداخته است. خالقی از میان آهنگ‌های اولیه خود که خانلری بر آنها شعر نهاده است، دوتایی را نام می‌برد که هر دو در توصیف بهار و نوروز است. نغمه فروردین و نوبهار. آهنگ نوبهار به گفته خالقی در یک سفر دوستانه و تفریحی به امامزاده قاسم در فروردین ماه سال 1311 ساخته شده و پرویز خانلری بلادرنگ شعر آن را سروده است با این مطلع: هان در آمد بار دیگر نوبهار، زین سپس ما و کنار جویبار. و اما 40 سال پس از آن سفر تفریحی و آفرینش ترانه نوبهار، هوشنگ ابتهاج شاعر نامدار و سرپرست برنامه موسیقی رادیو شعر دلانگیز دیگری از پرویز ناتلخانلری را به دست توانای جواد معروفی می سپارد تا بر آن آهنگ بگذارد. تاریخ با کمی تغییر تکرار می شود. معروفی نزدیکترین همکار خالقی، البته نقشی دشوارتر از او را ایفا می کند. اینک اوست که می بایست موسیقی خود را با شعری ساخته و پرداخته شده هماهنگ سازد. شعری که همچنان از آفریده های دوره جوانی خانلری به شمار می رود و تاریخ 9 مرداد ماه سال 1317 را بر پیشانی دارد. موسیقی معروفی در این پیوند سهم بزرگی از زیبایی را از آن خود ساخته است. شعر از رفتن جان و جانان میگوید و معروفی در مایه سازگار دشتی و با کنترپوانهای نرم و ملایم در همان حال و هوای آفرینشی خالقی به آن جان دوباره میبخشد. جواد معروفی سلیقه دیگری نیز به کار زده است. تفسیر رفتن جان را سپرده است به صدای رسا و برانگیزاننده اهدیه، خواننده‌ای که پس از مدتها خاموشی دیسک تازه از او اینک در آمریکا انتشار یافته است. این شما و این پیوند شعر پرویز ناتل خانلری و موسیقی جواد معروفی با صدای عهدیه. هرچه با خود داشتم از من گریزان می رود، راحت دل می رود، دل می رود، جان می رود.
شعر در آینه موسیقی را می شنیدیم از دکتر محمود خوشنام که در روزهای آینده بخشهای دیگری از آن را خواهید شنید. دکتر ایرج انور کارگردان تئاتر و سینما و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه نیویورک است که اشعار مولانا را به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی ترجمه کرده و یک سیدی نیز از اشعار فارسی مولانا تهیه و تنظیم کرده است. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک با او درباره فعالیت‌های فرهنگی و هنریش گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
آه آقای ایرج انور پیش از انقلاب یکی از چهره‌های شناخته شده تئاتر تجربی در ایران بود که آثار برجسته‌ای از بزرگان تئاتر معاصر و همچنین کارهای تجربی بر اساس نوشته‌های عرفانی فارسی در کارگاه نمایش رادیو تلویزیون ملی ایران و همچنین جشنواره‌های هنری آن زمان به روی صحنه می‌آورد. طی 20 سال اخیر در نیویورک آقای انور دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه نیویورک دریافت کرد. با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ترجمه اشعار مولانا به انگلیسی اینطور توضیح داد.
از موقعی که من زبون یاد گرفتم، زبونهای اروپایی، انگلیسی، ایتالیایی و غیره، دوست داشتم که مولانا رو ترجمه کنم، ولی هیچ جرأت نداشتم. یعنی یه حالتی بود مثل این که دارم از پا از گیره خودم بیرون میذارم. بعدم هر وقت یه ترجمه میخوندم ناراحت میشدم، راضی نمیشدم، حتی بهترین ترجمه ها رو، و میرفتم دوباره خب به اصلش رجوع میکردم اگر میتونستم که بفهمم اصلش چی هست، چون گاهی ترجمه ها اینقدر جدا میشه از اصل که آدم نمیتونه اصلا تشخیص بده که از کجا اومده. به هر صورت چندی پیش یه کشفی کردم، دیدم که من وقتی که ترجمه مولانا یا حافظی هر شاعر ایرانی رو به انگلیسی یا ایتالیایی میخونم، دارم اینو دوباره تو ذهن خودم ترجمه به فارسی میکنم. یعنی به عنوان یک غیر ایرانی این شعر رو نمیخونم، بنابراین برخورد دیگه ایه. این موضوع یه دفعه باعث شد که من فکر کنم، در نظر بگیرم که اتفاقا اشکالی نداره آدم ترجمه کنه. البته جرأت این که مثلا دست به حافظ بزنم ندارم، ولی حافظ هم در این مورد نقشی داشت که من بتونم این ترجمه ها رو شروع کنم و ادامه بدم، و اون نقش این بود که چند سال پیش خانم الیزابت گری یه مقداری 50 تا از غزل های حافظ رو از سالها پیش ترجمه کرده بود و ازش خواسته بودن که اینا رو حالا به عنوان یک کتاب منتشر کنه. خانم گری آمد پیش من و این شعرها رو، 50 تا غزل رو، از اول نشستیم چندین ماه کار کردیم، در واقع لغت به لغت از اول کار کردیم با هم. خب اون خیلی درس خوبی برای من بود، مقدار زیادی چیز یاد گرفتم. یادم روی حافظ کار کرده باشه، ترجمه مولانا تقریبا میشه گفت کار ساده ایه به نسبت.
صدای آقای دکتر ایرج انور رو میشنویم، استاد ادبیات فارسی دانشگاه نیویورک، که درباره ترجمه ای سخن میگوید که از گزیده ادبیات مولانا به زودی در ایتالیا از وی منتشر خواهد شد. آقای انور درباره ناشر این کتاب ابتکاری که با یک سی دی فارسی به صدای خود وی همراه است گفت:
ناشر من توی رومه، یه کسی به اسم آقای سهلن مومو، از دوستان قدیم منه و این یک انتشاراتی داره به اسم سمار و کتاب‌های بسیار زیبای قشنگی در میاره، نفیسه و کاغذش عالیه و میزانپاژش، کارش اصلا در واقع یه چیز کار هنری میکنه. کتاب‌هایی که سمار بیرون داده یه مقدار زیادی راجب سینمای ایتالیاست، کتاب‌های شعر هست، مثلا یکی از کتاب‌های خیلی خوبش شعرهای لورکاست که یک صفحه به ایتالیایی، یک صفحه مقابل اسپانیاییه. یک کتابی داره به اسم سینما در روم، تمام چیزهایی که در روم درست شده، خیلی کتاب زیباییه و کتاب خوبیه. یک کتابی دیگه بود که اخیراً در واقع به اسم سینما و روحانیت که خیلی جالبه، نویسندش آقایی است به اسم آمریکو زباردلا که آدم سینمایی جالبیه. 15 سال پیش این با من قرار گذاشته بود که این کارو بکنم و من از زیرش در رفتم، تا اینکه این دفعه وقتی شروع کردم تلفنی که باهاش صحبت می‌کردم گفتم دارم این کارو می‌کنم، گفت حتما باید بدی من چاپ کنم، چون اصولا من هنوز با کسی هم تماس نگرفته بودم برای چاپش، فقط داشتم این کارو می‌کردم. و ایشون گفتش که حالا که می‌کنی بس ایتالیاییش هم ترجمه کن. گفتیم که خب باش، من ایتالیایی انگلیسی رو در واقع همزمان ترجمه کردم.
کار خودتون با ترجمه‌ای که الان وجود داره از مولانا که زیاد هم هست در امریکا چطور مقایسه میکنید و چرا ما به یه ترجمه جدید از مولانا توسط شما احتیاج داریم؟
سوالیست بسیار جالب. عرض که من بیشتر به معنی پرداختم، یعنی فرقی که داره به اصطلاح لزومی که در این کار جدید هست اینه که مثلا آقای کنان بارس که خیلی کار قشنگی میکنه از نظر یک شاعر و آقای بلای به هر حال آدمایی هستن که خیلی خدمت کردن و مولانا رو واقعا به این جامعه شناسوندن و رسوندن به جایی که پرخواننده ترین شاعر این مملکته. اما خب یه مقدار زیادی از خودشون توش میذارن و برداشت یک آمریکایی از مولانا، از به اصطلاح دست دوم دست سوم از ترجمه های دیگران، چون به خود فارسی که اینا دسترسی ندارن. مثلا ترجمه های قدیمی هم هست مثل مال آربری و نیکلسون که خیلی تحت و لفظیه و ابگاهی انقدر تحت و لفظیه که تقریبا قابل درک نیست. در حال من سعی من این بود که فکر مولانا رو بتونم منتقل کنم و گاهی در ترجمه هم ممکنه که ایراد گرفته بشه از نظر فرم که این چرا اینجوریه، و علتش اینه که سعی شده بیشتر روی معنا تکیه بشه. پس فرض کنید ممکنه که یه مقداری از نظر زبان انگلیسی یه دفعه سکته داشته باشه، درست نچرخه تو دهن، با اینکه خب سعی خودمون کردیم، ولی به هر حال چون محتوا رو به فرم ارجحیت دادم اینه که ممکنه که یه همچه اشکالی باشه.
آقای دکتر ایرج انور، درباره ساختار کتاب ترجمه اشعار مولانا و نحوه گزینش غزل‌هایی که برای ترجمه انتخاب کرده است اینطور توضیح داد.
انتخاب غزل‌ها اول می‌خواستم با یک تم پیش برم و تمی که انتخاب کردم تم این روبرویی عقل و عشق بود. و خب یه مقدار زیادی از غزل‌ها که روی هم 48 هستن مربوط به موضوع عقل و عشق. بعد دیدم که یک غزل‌های دیگه هستش که من خیلی دوست داشتم و همیشه با اینا سرکار داشتم میخوندم و این قانون شکستم و گفتم حالا چرا باید فقط با یک تم جلو رفت. بنابراین غزلهایی که دوست داشتم و اضافه کردم. بعد یه پیشنهاداتی از دوستان شد، یک غزلهایی که مورد علاقه دوستانم بود، مثلا دوستم رضا درخشانی که موسیقی دانه، یا مثلا علی مراد فدایی‌نیا که نویسنده است، یا زنم فرخ، اینا به غزلیاتی رو پیشنهاد کردن، اونا رو هم ترجمه کردیم. برای من رو هم شد 48 تا و یک سی دی هم ضبط کردیم که 28 تا از این غزلیات توی سی دی هست که سی دی هم با کتاب در میاد. برای کسایی که دوست داشته باشن ببینن که خب به فارسی چجوریه، این شعر رومی چجوری شنیده میشه، چه صدایی داره. بله،
صدای آقای دکتر ایرج انور را میشنویم در مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اثر کارهای درخشانی که شعرهای آمریکایی از جمله آقای کولمن بارکس و آقای رابرت بلای در ترجمه آزاد اشعار مولانا به انگلیسی در آمریکا انجام دادند، بیش از 4 سال است که مولانا به پرفروشترین شاعر در آمریکا تبدیل شده و ترجمه های اشعار او در تیراژ های بالای 100,000 به چاپ های دوم و سوم و پنجم رسیده است که پاسخگوی نیازی در جامعه غرب برای رجوع به عالم معنویات است.
یه احتیاج کلی هستش که الان توی آدما توی غرب هست برای بازگشت به یه نوع معنویت. و اگر که به مولانا توجه کنیم ببینیم که حرفایی که مولانا میزنه با اینکه مال چندین قرن پیشه هنوز به امروز میخوره. یعنی یه صحبتایی که کاملا میتونه برای اجتماع امروز فایده داشته باشه. و خب این موضوع نیو ایج هم که پیش اومد، اصولا این علاقه این جماعت به مسائل روحانی و اینا جهتی پیدا کرد و خب در واقع مولانا هم به موقع معرفی شد، یه تایمینگ خیلی خوبی بود. و خیلی جالبه که به قول چلکوفسکی در وقتی که قرن عوض شد، قرن گذشته، خیام یه دفعه اومد توی فرهنگ غربی با اون قدرت به وسیله فیتزجرالد. تو این قرنم مولانا اومده، حالا
شاعر قرن 21.
آره، در واقع شاعر قرن 21.
کتابی که در ایتالیا از ترجمه های انگلیسی و ایتالیایی اشعار مولانا به قلم آقای انور منتشر خواهد شد، با یک سی دی همراه است از اشعار مولانا به زبان فارسی با صدای خود آقای انور.
بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. قرزها تیره دارد دوستی را، قرزها را چرا از دل نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانیم. چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم، آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم.
بخشی از یک شعر مولانا رو میشنیدیم با صدای آقای ایرج انور از سیدی که همراه با ترجمه انگلیسی و ایتالیایی اشعار مولانا به صدای وی در ایتالیا منتشر میشود.
گفتگوی بهنام ناطقی را با دکتر ایرج انور، کارگردان تئاتر و سینما و استاد ادبیات فارسی در نیویورک میشنیدیم. حال نوبت به توصیه‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی، پزشک در لس‌آنجلس رسیده است که در برنامه امروز او از بیماری کمردرد در میان مردان میانسال می‌گوید.
یکی از گرفتاری‌های عمده مخصوصا در مردهای بالای 45-50 سال کمردرده و این کمردرد در خیلی ها شایع هست. علتش خیلی روشن نیست. مقدار زیادی از بودجه های درمانی در همه کشورها صرف درمان این گرفتاری میشه، مقدار زیادی از ساعت های کار از بین میره و به هر حال گرفتاری خیلی عظیمی هست که معمولا هم درمان خیلی رضایت بخشی نداره، چون جراحی خیلی اثر خوب نمی کنه در موارد پیشرفتش و داروهایی هم که برای موارد خفیفش به کار میرن اونچنان عوارضی دارن که بعد از یه مدتی آدم مجبور شه به درد بسازه و دست از داروها بکشه. منتها تمام تجربه های پزشکی اخیر نشون داده که یک ورزش مداوم و سبکی که از بهترین راه های درمان درد های کمر هست. منتها این ورزش بایستی که دائمی باشه، بایستی که مقدارش کم باشه و بایستی که آنچنان شدید نباشه که دردی به درد های دیگه اضافه بکنه. و در انگلیسی جمله قشنگی برای این ساختن، میگن motion is lotion، که من نتونستم فارسیش رو جوری پیدا کنم که همین وزن رو قافیه رو داشته باشه. میگن حرکت مثل پماد ضد درد میمونه، یعنی موقعی که شما حرکت آرام و مداوم داشته باشین کمرتون آنچنان خوب میشه که مثل میمونه که پماد ضد درد مالیدید و گرم نگهش داشتین. این هست که پیشنهاد میشه که تا اونجا که ممکن هست برای رفع کمردردهای خفیف به ورزش‌های سبک متوسل بشید، نه به داروها. و فکر کنم اون ورزش سوئدی خیلی چیز مناسبی است، به اضافه شنا در مواقعی که آب خیلی سرد نباشه. در مورد کلسیم و مصرف کلسیم در سالهای اخیر صحبت خیلی زیاد شده. در زنها خطر پوکی استخوان مخصوصا بعد از دوران یائسگی خیلی زیاد هست و به همین جهت به همه توصیه میشه که کلسیم مصرف کنن. منتها در مورد اینکه کلسیم چقدر و چه جور باید مصرف بشه خیلی بحث و گفتگو زیاد هست. نکته مهم این هست که باید به خاطر داشته باشید که بدن تا سن 30 سالگی قادر هست کلسیم رو در خودش ذخیره کنه. بعد از سن 30 سالگی، بین 30 تا 50 سالگی، بدن شروع میکنه استفاده کردن از این ذخیره، ولی در این حال مقداری که باز اندوخته میکنه اونقدر هست که این مصرف رو جبران میکنه. یعنی در واقع میشه گفت که بین 30 تا 50 سالگی ذخیره‌ای که قبل از 30 سالگی آدم از کلسیم کرده دست خورده نمیشه، به همون صورت خودش باقی میمونه. میتونید بدن رو به یک بانکی تشبیه کنید که کلسیم رو تا 30 سالگی در خودش تو حساب پس اندازش میذاره، بعد بین 30 تا 50 سالگی از حاصل کار کرده همون موقع خودش استفاده میکنه و بعد از 50 سالگی که بازنشسته میشه شروع میکنه از ذخیره‌ای که قبلا کرده بوده استفاده کردن. حالا برای اینکه این ذخیره به مقدار کافی باشه و برای اینکه بین 30 تا 50 سالگی آدم از ذخیره مصرف نکنه و برای اینکه بعد از 50 سالگی آدم به اندازه کافی کلسیم داشته باشه که بتونه تا آخر عمر مصرف کنه، چقدر کلسیم ما در روز بهش احتیاج داریم. بررسی‌ها نشون دادن که قبل از 30 سالگی مخصوصا زنها باید بین 1000 میلی گرم تا 1500 میلی گرم کلسیم در روز جذب بکنن تا هم میزان ذخیره‌شون افزایش پیدا کنه، هم میزان کلسیمی که در اون موقع بهش احتیاج دارن دست نخورده باقی بمونه. و همراه با این کلسیم همونطور که میدونین مقداری هم ویتامین D مصرف میشه، برای اینکه ویتامین D کمک میکنه به اینکه کلسیم جذب بشه. منتها حالا باید دید که مقدار کلسیمی که ما لازم داریم که به صورت قرص بخوریم چقدر هست، برای اینکه در مقدار زیادی از مواد غذایی که ما میخوریم کلسیم وجود داره و بهتر است که ما تا حد امکان کلسیم مورد نیازمون رو از مواد غذایی تامین بکنیم و بعد اگر چیزی کم داشتیم به صورت قرص. من دو سه تا مورد موادی رو که کلسیم دارن براتون ذکر میکنم. یکی ماست هست. ماست، یک کاسه کوچیک ماست 450 میلی گرم کلسیم داره. یک لیوان شیر 2% چربی در حدود 320 میلی گرم کلسیم داره. یک لیوان آب پرتقال 270 میلی گرم کلسیم داره. 10 تا دونه انجیر خشک باز همون قدر 270 میلی گرم کلسیم درش وجود داره. در نتیجه میبینیم که با خوردن مقداری از این غذاها ما میتونیم مقدار زیادی از کلسیمی رو که مورد احتیاجمون هست تامین بکنیم و احتمالاً بین 400 تا 800 میلی گرم کلسیم در طی روز بایستی که به صورت قرص مصرف بشه و هنوز هم معلوم نشده که کدوم از این کلسیم ها بهتر هستن و کدوم بدتر، ولی بعضی از بررسی ها نشون دادن که کلسیم هایی که از جلد حیوان های دریایی ساخته میشن مناسب نیستن چون درشون مقدار زیادی سرب هست. این هست که موقع که میخواین کلسیم مصرف بکنید باید حتما نگاه کنید ببینید که مواد دیگه که همراهش هست چی هست و باید از کارخونه یا از تولید کننده این کلسیم رو خرید که مطمئن باشید که مواد موجود در قرصش رو روی پاکت نوشته. برای این قسمت برنامه بهتره که یک قلم و یک مداد یا یک کاغذ در دستتون باشه چون بیشتر به یک مسابقه شبیه هست. من میخوام راجع به بیماری افسردگی صحبت بکنم و اینکه چطور آدم میتونه خودش تشخیص بده که دچار افسردگی هست یا نه، میزان افسردگیش به چه حد هست و اینکه آدم پی ببره که دچار افسردگی هست یا نه و اینکه افسردگیش عمیق هست یا نه، باعث خواهد شد که به موقع و زودتر در صدد درمان بر بیاد. و نکته خیلی مهم این است که در حال حاضر درمان‌های خیلی سریع بسیار بی خطر بدون عارضه برای افسردگی وجود داره و این بیماری که در گذشته اصلا شناخته شده نبود حالا میتونه به راحتی درمان بشه و شخصی که دچار افسردگی بود تبدیل بشه به یک آدم عادی. من خاطرم هست که مخصوصا در دوران دبیرستان، در دوران نوجوانی که تعداد مبتلایان به افسردگی در این مرحله خیلی زیاد هست، بچه های رو تحقیر میکردن و یا کتک میزدن و میگفتن اینا هیچ کاری نمیکنن، همش تو خونه افتادن. در حالی که حالا موقع کاردن به گذشته نگاه میکنه میبینه که این بچه دچار افسردگی بوده و خیلی راحت میشده با یک درمان ساده ظرف یک هفته تبدیلش کرد به یک بچه‌ای که به زور میشه از مدرسه یا از میدان ورزش آوردش خونه. به همین جهت بد نیست که آدم این بیماری رو بیشتر بشناسه و زودتر در صدد درمان بر بیاد اگر بهش مبتلا هست. چند تا سوال وجود داره که موقع که این سوال ها رو آدم بررسی بکنه و در به خودش نمره بده برای این سوال ها و نمره رو جمع بکنه، میتونه بفهمه که به چه نوعی از افسردگی مبتلا هست. سوال اول این است که آیا هیچ وقت احساس میکنید که سر حال نیستید، هیچ امیدی به آینده ندارید و دلتون نمیخواد به هیچ کاری دست بزنید؟ وضع خودتون رو در طی 2 هفته گذشته بررسی میکنید. اگر هیچ وقت دچار این حالت نشدید در طی 2 هفته گذشته، به خودتون یک نمره 0 میدید. اگر چندین روز در طی این 2 هفته دچار این حادثه شدید، نمرتون 1. اگر بیشتر از نصف روزها رو دچار این حادثه بود، دچار این وضع بودین، نمرتون 2 هست. و اگر در تمام روزهای این 2 هفته این وضع رو داشتین، نمره 3 به خودتون میدین. سوال دوم این هست که آیا هیچ در این 2 هفته شده بوده که شبهایی را اصلا به خواب نرید یا خیلی کم بخوابید یا اینکه دائما دلتون بخواد بخوابید؟ باز به همون ترتیب باید به خودتون نمره بدین. اگر اصلا اتفاق نیفتاده 0، اگر چند روزی بوده 1، اگر یک روز در میون بوده 2، یا اگر هر روز بوده 3. سوال سوم این است که آیا در این 2 هفته به شدت احساس خستگی و بی انرژی بودن میکردین؟ باز به همون ترتیب 0, 1, 2, 3 به خودتون نمره بدین. آیا در 2 هفته گذشته اشتهاتون خیلی کم بوده یا خیلی زیادتر از حدی که عادتتون بوده و باید غذا میخوردین؟ باز به همون ترتیب به خودتون نمره بدین. سوال بعدی، آیا در طی 2 هفته گذشته از خودتون بدتون آمده بوده؟ آیا فکر میکردین که یک شکست واقعی بودین و فکر میکردین که باعث شدین که خانوادتون سرفکنده بشن؟ باز به خودتون همینطور نمره بدین. سوال بعدی این است که در طی 2 هفته گذشته از تمرکز فکری خودتون را از دست داده بودین؟ سوال بعدی، آیا در طی 2 هفته گذشته مواقع پیش اومده بوده که اینقدر آهسته حرف میزدید که دیگران نمیتونستن بشنوند، یا اینقدر جیغ و داد میکردین که بقیه ازتون خواهش میکردن یه خورده آرومتر باشین؟ سوال آخر این است که هیچ شده که در طی 2 هفته گذشته فکر کنین کاشکی میمردین؟ حالا موقع که به همون ترتیب 0, 1, 2, 3 به خودتون نمره دادین، میتونین نمره هاتون رو بررسی بکنید. اگر نمرتون 0 بوده، اصلا افسردگی نداشتین. اگر نمرتون 5 و 15 بوده، افسردگیتون خفیف بوده، شاید خودتون بتونید به خودتون کمک بکنید و از گیر این افسردگی در بیان. ولی اگر نمرتون از 15 بالاتر بوده، فوراً یک روانپزشک پیدا کنید یا حتی با پزشک خانوادگی خودتون صحبت کنید، چون الان پزشکای خانوادگی هم میتونن انواع نچندان شدید و خطرناک افسردگی رو خیلی راحت تحت درمان در بیارن. منتها این نکته هم بهتون باید تذکر بدم که تمام داروهای ضد افسردگی که در حال حاضر مورد مصرف قرار میگیرن، در طی 7 تا 10 روز اول هیچ نوع اثر مفیدی از خودشون نشون نمیدن، در حالی که عوارضشون رو نشون میدن. این عوارضی که خشکی دهن، یکی بیخوابیه و یکم یک حالت سرگیجه خفیف. ولی اگر مقاومت بکنید و دوا رو 7 تا 10 روز حداقل بخورید، بعد از این 7 تا 10 روز عوارض از بین میرن و اثرهای مفید دارو پیدا میشه.
شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر منصور مصلحی، دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام، به اتفاق همکارانم بهنام ناطقی، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من شیرین فامیلی با آرزوی ساعاتی خوش برای شما خدا نگهدار میگویم. شاد و پیروز باشید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20420221122626
ده. 2042